جلسه 46 25 آبان 1359 برابر با 7 محرم 1401. موضوع رجا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. روی عن الصادق علیه السلام قال لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یکون خائفا راجیا. بحثی را که امشب داریم این است که خوف و رجا، یعنی بیم و امید، اینها که دو حالتی برای دل انسان هستند، این دو حالت با یکدیگر ملازمه دارند. یعنی در موردی که انسان بیم دارد، در همون مورد هم امید دارد و اینها منفک از یکدیگر نیستند. و در هر موردی که انسان امید دارد، بیم هم دارد. گفته شد رجا و امید در آن زمینه است که انسان نسبت به یک امری که امکان حصولش هست، یعنی ممکن است حاصل شود، در ارتباط با آن امر حالت دلش یک حالت شادی باشد که این واقع می شود. این حالت شادی و ارتیاح قلب، یعنی شادی دل در ارتباط با آن امری که محبوب اوست، گفته می شود رجا و امید. خوف عبارت از تعلم روح بود در ارتباط با چیزی. در اونجایی را که امکان حصول یک شیئی باشد، چون بحث امکان پیش میاد، همیشه امکان دو طرف دارد. اگر گفتی ممکن است فلان امر واقع شود، معناش این است که دو طرف دارد. یک طرف این که حاصل شود و طرف دیگرش این است که حاصل نشود. امکان معناش این است. فرق است بین امکان و امکان حصول یک شیئی با این که بگوید نه، یقیناً حاصل می شود. در اونجایی که انسان در ارتباط با امکان یک حصول شیئی باشد، یعنی واقع شود اون شیء، ممکن است دو طرف پیدا می کند. قهرن یکی از این طرف‌ها مطلوب انسان است و طرف دیگرش مطلوب انسان نیست. مثلا انسان توبه می‌کند. توبه که کرد، در اینجا گفته می‌شود ممکن است قبول شود عند الله. امکان قبولی توبه، تا گفتی ممکن است قبول شود، یه طرف دیگری هم پیدا می کند و این که ممکن است قبول نشود. در ارتباط با طرفی که مطلوب انسان است، که او قبولی توبه است، انسان رجاء دارد، امید دارد. امید من این است که توبه قبول شود. در این رابطه دل شاد می شود. تصور قبولی که می کند دل شاد می شود. از طرفی چون ممکن است پذیرفته نشود، در این ارتباط وقتی تصور می کند انسان متعلم می شود، دل قلب متعلم می شود. این خوف است، بیم است. لذا در هر زمینه‌ای که شما رجا و امید تصویر کنید، عقلاً محال است در اونجا خوف و بیم تصویر نشود. بله، مسئله قوت و ضعف احتمال‌ها هست که بعد این را مطرح می‌کنم. یعنی احتمال پذیرش 80% و احتمال رد 20%. اینجا هم رجا هست، امید، و هم بیم هست که خوف است. اما امید قوی تر است از بیم، یا عکس تصویر میشه. اما قابل انفکاک نیستن اینها. خوف و رجا این دو حالت قلبی، این دو حالت دل در ارتباط با مواردی را که علمای اخلاق تصویر کردند، اینها ملازمه دارند، دست به گردنند، جدا شدنی نیستند. لذا گفتیم در گذشته، من این را گفتم که اگر یک چیزی یقیناً حاصل شود در آینده، تمام اسباب وجودیش در دست من انجام دادم، یقین دارم حاصل میشه. اینجا نمیگن امید دارم نسبت به او، نه، اصلا مصرف و استعمالش غلط است، رجاء نیست اینجا، انتظار دارم، کار تمام شده، یقین دارم حاصل میشه، به انتظار نشستم که حاصل بشه. اونجا میگن انتظار. چیز حتمی که در آتیه میاد و در ارتباط با من است و من تمام اسبابش را و علتش را فراهم کرده ام، ولی ظرف وجودیش در آینده است، این رو بهش میگن انتظار. حالت انسان در ارتباط با اون موجودی که بعد حاصل میشود، اینو میگن حالت انتظار، نه امید. امید در اون جاییست که امکان حصول باشد، یعنی ممکن است حاصل شود. تا گفتی امکان، امکان دو طرف داره، یعنی ممکنم هست حاصل نشود. بنابراین تلازم است بین امید و رجا. انسان در ارتباط با هر چیزی که امیدوار است، در همون ارتباط خائف است، بیمناک است. اگر عمل حسنه ای انجام داد، همونطور که امیدوار است مقبول درگاه حضرت احدیت قرار گیرد، همونطور این خائف است که نکند این مورد پذیرش نباشد، درش نقصی باشد که من توجه نداشتم، و در این رابطه بیناک است. پس بنابراین این تلازم مسلم است بین خوف و رجا. لذا ما میبینیم در روایات این معنا هم به دست میاد که دارد لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یکون خائفا راجیا. مؤمن مؤمن نیست مگر این دو حالت درش باشه، این دقت کنید، هم بیمناک و هم امیدوار در ارتباط با یک عمل، سازندگیش همین است، در ارتباط با یک عمل، نه در ارتباط با عملی این امیدوار باشد و در ارتباط با عمل دیگری بیمناک باشد. چون گفتیم نسبت به شیئی است که بعد حاصل می شود که همه را سرجمع کنیم، حتی در ارتباط با گناهان دیشب اشاره کردم نسبت به گناهان توبه مطرح می شود که اونجاست که نمی داند آیا قبول می شود یا نه توبه، که در رابطه با احتمال قبولی توبه این امیدوار است و در رابطه با رد شدن توبهش بیمناک، و این دو حالت انسان ساز است، موجب می شود که انسان در رابطه با حالت رجاعش تشویق بشود به اعمال نیک و در رابطه با بیمش گریزان باشد از اعمال زشت و گناه و اعمال نیک را بهتر انجام دادن که مورد پذیرش قرار بگیرد. روایتی است از امام صادق صلوات الله علیه که این روایت را درک می کند مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه، فکر می کنم از بهار نقل بکند، که دارد حضرت فرمود الخوف و رقیب القلب، بیم پاسدار دل است، و رجاء و شفیع النفس، امید همیشه با روح است، جفت روح است، انسان با امید زنده است. و من کان بالله عارفا، کسی که شناخت نسبت به الله داشته باشد، کان من الله خائفا، نسبت به خدایش بیمناک و الیه راجیا، و رشته امیدش به سوی الله است. و هما جناح الایمان، اینها یعنی خوف و رجا، بیم و امید، اینها دو بالی هستند که یطیر العبد المحلق بهما الی رضوان الله، دو بالی هستند، اینها بال ایمانی یعنی بال برای ایمان، که بنده به وسیله این دو بال طیران می کند به سوی رضوان الهی. که ما از این روایات هم این رو به دست می آورید که تلازم است بین این دو. این یک مطلب. مطلب دوم این است که از نظر مقدار چقدر انسان راجی باشد، امیدوار و چقدر انسان بیمناک باشد. چون معمولا امید در رابطه با عمل نیک است و بیم در رابطه با عمل زشت مطرح می شود. لذا در روایات هم همونطور که ظاهراً انسان بیم و امید را رابطه‌شان را با گناه و عمل نیک می‌پندارد، در روایات حدی برای اینها قائل نشده. به این معنا از نظر مقدار نسبت به عمل، مثلا یک کسی بگوید که من 60 سال تمام اعمال نیکم را انجام دادم، تمام نیک بود، پس دیگه مطلب تمامه، صحبتی از امید نباشد اینجا. امید دیگه یعنی چی؟ یا نعوذ بالله عمری در معصیت فرو رفته بود، بعد این بگوید که اینجا دیگه معنا ندارد ما امیدی مطرح کنیم که راهی نمانده است برای ما. اون که عمری عمل نیک انجام داده، میگه من دیگه چه ترسی داشته باشم، چه بیمی داشته باشم. بیم یعنی چی؟ ها؟ بارم رو بستم، درست؟ نخیر. در روایات ما از نظر مقدار عمل چه زشت باشد و چه نیک باشد در هر دو رابطه میگوید به هر مقدار باشد این دو حالت باید باشد و از انسان جدا نشود. در باب خوف و رجا کلینی در کافی روایت را نقل می کند. روایت اول از امام صادق صلوات الله علیه می گوید قال قلت له، حارث ابن مغیره میگوید عرض کردم به امام صادق صلوات الله علیه ما کان فی وصیت لقمان، در سفارش های لقمان چه بود؟ قال کان فیها العجایب، در سفارش هایش اموری شگفت آور بود. و کان اعجب ما کان فیها، یکی از اون مسائلی که از نظر ظاهر شگفت انگیز است این است انقال لبنه، فرمود لقمان به پسرش خف الله عز و جل خیفتن، از خدا بیم داشته باش، یک نوع بیم داشتنی، لو جئته به بر ثقلین، که اگر اعمال حسنه تمام عالمیان را بیاوری در نزد خداوند لعذبک، بازم خدا عذابت کن. اینجا باید بگی چیه دیگه؟ اینجا بیمی نباید باشه؟ نه خیر. ورجالله رجاء لو جئته بالذنوب الثقلین لرحمک، یک امیدی به خدا بیفکن که اگر نعوذ بالله گناهان عالمیان را بیاوری باز مسئله امید این که او مورد رحمتت قرار دهد باشد. از علی علیه السلام نقل شده است که به بعضی از فرزندانش فرمود یا بنیه، ای فرزند من، خف الله خوفاً ترى انك ان اتيته بحسرات اهل الارض لم يتقبلها. بیمت از خدا این چنین بیمی باشد که ببینی اگر تمام حسنات اهل زمین را بیاوری او نپذیرد. لم يتقبلها منك. وارجو الله برجاء كأنك لو أتيته بسيئات أهل الأرض غفرها لك. امیدی به خدایت بیفکن که اگر تمام گناهان اهل زمین را نعوذ بالله در قیامت بیاوری مورد آمرزش او قرار بگیری. بنابراین خوف و رجا از نظر مقدار مرزی نیست برایش، به این مقدار که ما از نظر متون اسلامیمون اینجور به دست میاریم که برای خوف و رجا از نظر مقدار مرزبندی برایشان نشده است. این هم مطلب دوم. و اما سوم، خوف و رجا، بیم و امید، این دو حالت کدامشون بر دیگری مزیت دارد؟ بیم بهتر است یا امید؟ که قهرن انسان اون جهتی که بهتر است در خودش تقویت کند. اون حالت را در خودش تقویت کنه انسان، کدام یک از این هاست؟ در اینجا من تقسیم میکنم. بیم و امید یک وقت هست در رابطه با شخص مطرح میشود، یک وقت هست از نظر ذات این دو صفت بحث میکند انسان گوش، یعنی دو حالت. اگر بیم و امید را در رابطه با انسان مطرح کنید، اینجا باید ترجیح بیم را بر امید از نظر اون انسان بسنجید. مثال، اگر یک انسانی مبتلا به یک مرض خلافکاری است و این حالت بیم که داروی شفا بخش است، کما این که رجا هم به عنوان داروی شفا بخش است نسبت به انسان، این دو دارو، ببینیم این دارو روی این بیشتر اثر می‌گذارد. اینجا در رابطه با انسان‌ها ما ارزش قائل می‌شویم در رابطه با انسان‌ها، لذا مختلف میشه. یه انسانی است نعوذ بالله حالت ایبنی از مکر الهی پیدا کرده است، یه حالتی نفس پیدا کرده که انهو
خدا با این کاری ندارد، عکس العملی نشان نمیدهد در ارتباط با زشت کاری هاش. یه حالت غرور پیدا کرده ای که غرور رو معنا کردیم، یعنی چی؟ هر خلافی نعوذ بالله انجام میده، بعدم میگه چی؟ رحمت خدا زیاد. آدم باید امیدوار باشه، که ما اینو گفتیم این امید نداره، این رجا نیست، این مغروره، غرور گرفته تش. انسانهایی را که مبتلا به این سنخ امراض روحی شده اند، داروی اینها بیم است، خوف است. اینجا خوف برای سازندگی این انسان ترجیح دارد برچه رجا. لذا باید مبادی خوفی را این تی کند. من چون مبادیشو قبلا گفتم، با چی خوف حاصل میشه؟ دیشب هم گفتم با چی رجا حاصل میشه. اینا رو گفتم، لذا تکرار نباید بکنم. این رو باید با این دارو معالجش کنی. باید همون پنج جهتی را که در گذشته گفتیم که اینها موجب می شود در انسان حالت بیم پیدا شود، یا بیمش رو به فزونی برود، و همون سبب می شود که انسان را می سازد. و اما اگر کسی است که مرض دیگری عکس او، یأس، قنوط از رحمت حق، نعوذ بالله زشت کاری های داشته و این روحش مبتلا به این مرض شده است که هیچگاه من مورد رحمت حق قرار نمی گیرم، کار من از کار گذشته است، امثال اینا که حالت یأس است، معالجه این با داروی رجا است، امید است. مبادی امیدی را باید نسبت به او اعمال کرد تا این سطح امیدش بالا بیاد. لذا اگر ما بخواهیم بسنجیم خوف و رجا را که کدام یک بر دیگری ترجیح دارد، این دو صفت میگیم اگر در رابطه با انسان‌ها مطرح شود، باید در رابطه با کسالتشون باشه، اون مرض روحیشان باید باشه. بله، از نظر اسلام نسبت به افراد معتدل نظر داده شده، یعنی کسانی که نه مبتلا به بیماری غرورند و نه مبتلا به بیماری یأسند. نسبت به مؤمن، چون مؤمن یه حالت اعتدالی روحی دارد، در سطح عمومی مطرح کرده است اسلام و فرموده است به این که هیچ کدام اینها بر دیگری نباید رجحان داشته باشد از نظر انسان. انسان مؤمن در سطح عموم که مبتلا به هیچ کدام از این بیماری ها نیست، این دو حالت در او باشد و اون هم یکسان. روایت از امام صادق صلوات الله علیه است در کافی است باب خوک و رجا همین روایت اول در زیرش دارد. قال ابو عبدالله علیه السلام کان ابی یقول، امام صادق صلوات الله علیه فرمود، پدرم می فرمود، انه لیس من عبد مؤمن الا و فی قلبه نوران. هیچ بنده مؤمنی نیست مگر در دل او دو نور است، نور خیفت و نور رجاء، نور بیم و نور امید. لو وزن هذا لم یزد علا هذا و لو وزن هذا لم یزد علا هذا. اگر سنجش کنند بیم را با امید، بیم بر امید فزونی ندارد، و اگر امید را سنجش کنند بر بیم، امید فزونی ندارد. نظیر این روایت رو باز کلینی آخر همین باب روایت 13 هم نقل می کند که تکرار. بنابراین در رابطه با انسان‌ها اگر بخواهیم ما ارزش اینها را بگیم کدام یک با ارزش‌ترند در رابطه با انسان، این بستگی به اون انسان دارد و مرض. بله، انسان معتدل در سطح عموم نه، باید مساوی باشند. اگر یک کدام بر دیگری فزونی پیدا کند در انسان معتدل، اونجاست به این که ضایعه درست میکنه. من این رو در گذشته راجع به خوف گفتم. اگر انسان معتدل بیمش زیاد بشه، این ضایعه درست میکنه. یا اگر امیدش بیمش زیاد بشه، یأس واسش میاره و قنوط میاره، مرض رو میاره واسش. این دقت کنید، اون مرض رو میاره واسش. و اگر امیدش فزونی پیدا کنه، غرور بیاره واسش. این رو من همینطور اشاره کنم، در انسان معتدل باید اینها مساوی باشه. یک کدوم فزونی پیدا کنی حالتها، این مرض میاره، به خلاف انسانی را که مبتلا به مرض بوده که او در معالجه اونطور باید معالجه بشه. خب این از نظر انسان ها در رابطه با انسان ها. و اما از نظر ذات این دو صفت، یعنی صفت بیم و امید، شبهی نیست که امید از صفات حسنه دل است. و بیم و خوف او از رذایل روح است. در گذشته من بحث کردم، گفتم که خوف خودش فی ذاته، بیم فی ذاته صفت نیچی نیست. در رابطه با یه سنخ مسائل است که این نیچ می شود، که ما برای این که دستمون آلوده به گناه نشود متوسل به او میشیم، به تعبیر دیگر دفع افسد به فاسد میکنیم. لذا تقسیم بندی کردیم خوف را، گفتیم خوف مذموم و خوف ممدوح، بیم بد و بیم ستایش شده. ستایش شده گفتیم در ارتباط با مسائلی است. نورانیتی را که بیم پیدا می کند ذاتی نیست، اکتسابی است، چون در این زمینه ها سازنده است. اینو در گذشته ما گفتیم. بنابراین شبهه‌ای نیست که امید که منشأش حب است، دوستی است و حب و دوستی در رابطه با الله، این خودش از صفات حسنه است. دوستی ذاتاً رجا ترجیح دارد بر خوف، لذا گفته می شود رجا ازدیاد دوستی می آورد. حالت امید، شما که امید دارید خداوند بپذیرد اعمال شما را، بگذرد از سیئات، این امید خودش اضافه می کند بر دوستی. اما امید حقیقی ها، این دقت کنید، یه وقت اشتباهش غرور رو نمیگیم، حماقت رو نمیگیم، یه وقت اینا اشتباه، امید واقعی، رجاء واقعی صادق، این دوستی می آورد. این تقویت می کند لذت انس را. عکس، بیم همیشه تکدر می آورد. بیم، خوف، او تکدر آور است، ولی امید دوستی را می افزاید. لذا بحثی است علمای اخلاق مطرح می کنند اینجا، و اون بحث این است: عمل بر پایه رجا، عمل بر پایه رجا با ارزش تر است از عملی که بر پایه بیم استوار باشد. یعنی انسان، این خیلی شاید عادی هم باشد، خود ما هم درک کنیم، اگر یک کسی در رابطه با شخص شما، در رابطه با شما یه عملی رو انجام بده، شما اگر درک کنید این رو علاقه که به شما دارد بر مبنای دوستی داره انجام میده، یا اینکه ازت میترسه این کارو میکنه، کدام ارزشش بیشتره؟ اونی که بر پایه دوستی باشد، اون خود عامل که عمل کننده است، حالتش اگر بر پایه بیم باشد جنبه اسقاط تکلیفی دارد، خلاصش ترس، بیم، خوف. ولی اگر بر پایه رجا باشد به عمل عشق می‌ورزد. لذا میگوین عمل بر پایه رجا با ارزش تر است از عملی که بر پایه بیم باشد. بعد یک سفارش میکنند علمای اخلاق،
و اون سفارش این است، اون کسانی که از صفت بیم استفاده می کنند، حالت بیم استفاده می کنند و وظیفه‌شون این است، اینها بعد از آنی که عمل تمام شد بلافاصله مسئله رجا را در دل خودشان تقویت کنند. مثال، اگر نعوذ بالله کسی در یک سراشیبی عمل زشتی قرار گرفت، گناه، معصیت، خواست به این که جلوگیری کند از خودش که دستش آلوده نشه، با همون دستورات گذشته توجه داد خودش را به آیات عذاب، توجه داد به مسئله قیامت و دوزخ، از این وسائل استفاده کرد و کشید کنار، کشید کنار. اونجایی که از خطر سقوط نجات پیدا کرد، بلا فاصله این رو در نظر بیاره، مسائل رجا و رحمت رو این رو دستور میدن. رجا رو مطرح کنه زود. آخه بابا این چه چیزی بود؟ این چه لذتیست؟ این چه کیفیست موقت؟ رب شهوت ساعت او رسد حزنن طویلا. یه لحظه یک کیف حیوانی میخوای بکنی، یک حزن دائمی، اما از اون طرف علی علیه السلام میفرماید مؤمنین و متقین صبروا ایاما قلیله لراحت طویله. بعدش خوشی ها در پیش دارن، خوشی های همیشگی، چرا اونا رو یادت رفته؟ هم از خوف استفاده کند برای اون لحظه حساس ضربتیستی، بعد مسئله رجاء را در دل تر کند، تقویت کند، چون ذاتن ارزش این بیشتر است. دستور العمل این است. و اما تذکری بدم، اما خوف که من گفتم ذاتن حالت خوبی نیست، اضافی می شود به چیزی خوب می شود، کارسازی پیدا می کند، اون نه هر خوفی است. چون من گفتم اینا رو در گذشته، گفتم نکند باز ذهن ها مشوش بشه، اما یه خوف آه هست اینا ذاتن خوبه که اونو نمیتونیم ما به عنوان خوف ترک کنیم. او برگشتش به حب است و او خوف نسبت به حجاب است. بیم از این که حجابی بین من و محبوبم الله پیدا شد. بیم از این، این نهی ذاتن خوبه، این برگشتش به حبه. این بیمش از نقص لذت انسش و لقاش هست. این بیمش از اینه که محبوب را نتوانم روشن‌تر اونطور که هست ملاقات کنم و حجابی در کار باشد. این بیم بد نیست،
ذاتن، چون برگشت به دوستی میکند، در رابطه با دوستی است. روح درد دارد که نکند این چنین شود، این غیرت اون جهت است. بنابراین انسان اول باید خودش را محک بزنه، ببینه کدام یک از این امراض درش هست، غرور یا یأس. اوله، هر کدام هست معالجه کن تا بیاید به این حالت اعتدالی برسه. و رجا را در دل زیاد کند، دقت کنید، نه غرور. یعنی سطح رجا را بالا ببرد و در رابطه با اعمال، چون رجا این بود تمام اون چرا که اسبابی که انسان در اختیار اوست در ارتباط با چیزی را که توقع او را دارد انجام بده. این اسبابو که داری فراهم میکنی بر مبنای محبت فراهم کن، دوستی فراهم کن. شما نگاه کنید وقتی که قرآن میخواهد بر و نیکی را نسبت به انسان در ارتباط با اعمال نیکش مطرح کند، محبت را طرح می کند. می گوید لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبوا. هیچگاه شما دستیابی به نیکی پیدا نمی کنید مگر اینکه در راه خدا انفاق کنید از چیزهایی را که دوست دارید، مورد محبت شما است. اینجوری تعریف کنید. می دونید چیه؟ اینه مسئله موازنه دو محبت رو پیش می کشه. اون چیزی را که بهش محبت داری در راه خدا انفاق کن. چه این کارو میکنی؟ اونجایی که محبت خدا فزونی داشته باشه. دست رو محبت میگذاره. عمل در رابطه با محبت این طرفشو تر میکنه، اونی که میخوای انفاق کنی دوستش داشته باشی در راه خدا بده. معناش این است که خدا را بیش از او دوست بداری. دوستی اصیل نسبت به الله است. عمل در رابطه با محبت نسبت به خدا است. نه ترس، بیم نیست. عمل نیکت که انجام میدهی بریتش این است که بر پایه محبت باشد، دوست بداری الله. لذا نگاه کنید اولیاء خدا را، مواد امتحانی و آزمایشی در انبیا، ببینید در رابطه با هم جهت پیغمبرا، اون چیزهایی را که مورد علاقه اونها بود به حسب ظاهر. ابراهیم امتیازش این است که اسماعیل فرزندش را که مورد محبت اوست از هر جهت این فرزند آراسته بود، او را در راه خدا انفاق می کند. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبوا. در رابطه محبتیستی وقتی که احساس می کند اینجا عملی باید انجام بدهد، عمل را بر مبنای محبتش به خداوند، اون هم نسبت به موجودی در این عالم که او بیش از هر چیز مورد علاقه و محبت ابراهیم. خب اونها پیغمبرن، به نظر من که حسین علیه السلام انفاقی که در راه خدا کرد بالاتر از ابراهیم است. در همین رابطه کاری ما نداریم به اصحاب حسین علیه السلام، کاری نداریم به فرزندان حسین علیه السلام بستگانش، در یک مورد، یعنی در همون موردی را که ابراهیم عمل کرد نسبت به یک موردش و او نسبت به فرزندش علی اکبر. ولی از نظر تعداد در یک روز اون صحنه، اون حادثه، بشر عاجزه. فقط در مورد علی اکبرش، چون علی اکبر از نظر خصوصیاتش اونطور که ما داریم خیلی در رابطه با اسماعیل در اون موقعیت و علی اکبر در این موقعیت، اینو دقت کنید چی دارم میگم، یعنی اسماعیل در موقعیتی که میخواست ابراهیم او را ذبح کند و علی اکبر در صحنه کربلا، علی اکبر خیلی مزیت بر او داشت. وقتی ابراهیم به اسماعیل میگوید من در رؤیا دیدم که تو را ذبح میکنم، کنایه از این که فرمانی است الهی، پسر برمیگرده میگه چی بهش؟ میگه انجام بده ببینیم بعد چی میشه. مازاتر قرآن، ولی در بین راه وقتی حسین علیه السلام داره میاد به سمت کربلا، در تاریخ می نویسند هنگام سحر بود این کاروان می آمد، حسین علیه السلام روی مرکب نشسته میاد این کاروان، در دل شب مختصری خواب میره باید حسین علیه السلام را، چشم باز میکند میگوید انا لله و انا الیه راجعون، الحمدلله رب العالمین. دارد در بین این افراد علی اکبر آمد خودشو نزدیک پدر کرد، گفت یا ابه لما استرجعت، پدر
چرا کلمه استرجاع بر زبان جاری کردی؟ چون این جمله را بهش میگفتن کلمه استرجاع در موارد حساس نسبت به مصیبت ها مأمور بود در اسلام و دستور بود که میخوندن. چرا؟ دارد حسین علیه السلام بهش فرمود همونطور که بر مرکب سوار بودم مختصر خوابی مرا رو بود، بعد دیدم یک منادی از عقب سر این جمله را ندا می کند القوم یسیرون و المنایا تسیر الیه. یه منادی میگوید این گروه می روند، مرگ از اینها بدرقه بکن. یعنی پسر مسئله این است همه میگیرید در این سفر. کشتن است، کشته شدن است. جواب دارد علی اکبر عرض میکند یا ابه اولسنا علی الحق، مگر مسیر ما مسیر حق نیست؟ حسین علیه السلام میفرماید بله. چرا؟ در جواب میگوید اذن لا نبالی بالموت، ما دیگه حالا باکی از مرگ نداریم، راه را حق باشد کشته شدی. حالا برسیم ببینیم بعد چه میشود نیست. در زیارت علی اکبر دارد السلام علیک یا ولیک الله و ابن ولیک. ما نسبت به ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین و معصومین دستور ما اینه طبق اصطلاح. معلوم می شود که علی اکبر اگر زنده می ماند او بعد از حسین علیه السلام امام بود، یعنی زمینه امامت در او مهیا. ولی الله یک چنین فرزند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم انا نسألک و ندعوک به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلواتک علیهم و الائمه المعصومین من ذریه الحسین علیهم السلام و باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة وتوفنا على ملتهم وارزقنا شفاعتهم وزد في قلوبنا محبتهم لا تفرق بيننا وبينهم. اللهم لعن أعداءهم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اقضي حوائج المؤمنين واشف مرضى المسلمين وأد ديونهم وسلم المسافرين منهم واغفر لموتاهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين واحفظ حماة الدين وأيد المروجين واجعلنا منهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.